بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه نکته ای از بحث حدیث سعه مونده، یعنی نمونده، گفتم اما دیروز بهش اشاره نکردم. دیشب داشتم پیش مطالعه میکردم، یهو یادم اومد این نکته رو نگفتم. نکته خوبیه، این نیست که شما مطلب رو خدمتتون نگفته باشیم، نه، مطلب گفته شده اما این نکته رو بدونید. قبلا بهش اشاره شده بود اما دیروز بهش اشاره نکردیم، و اون نکته اینه که جناب حضرت آخوند فرمود اگر احتیاط واجب نفسی بود، که دیروز خدمتتون گفتیم منظور از این وجوب نفسی اینه که ذو مصلحت بشه و طالب اطاعت بشه، در این صورت حرف جناب شیخ که فرمودند، بفرمایید، که فرمودن حکومت یا وروده درسته. اما ما گفتیم که نیست، لذا همون تعارضه. توضیح کوچیکی که میخواستم بدم اینه، کی ما میتونیم حکومت یا ورود رو تصویر کنیم؟ وقتی که دلیل حاکم دلیل محکوم رو، موضوع دلیل محکوم رو ازاله کنه. اینو قبلا اشاره کرده بودیم. خب موضوع حدیث حج، موضوع حدیث سعه چیست؟ فرمود فی سعته ما لا یعلمون. پس موضوعش میشه عدم العلم. اینو جلسه قبلش گفته بودیم اما باید دیروز هم یه اشاره میکردیم. خب پس موضوع حدیث سعه چیست؟ عدم العلم. جناب حضرت شیخ میفرماید که شما علم به وجوب احتیاط دارید یا ندارید؟ دارید یا ندارید؟ بله، ما علم به وجوب احتیاط داریم. پس موضوع عدم العلم با علم به وجوب احتیاط از بین رفت، لذا یا حکومت یا ورود. که ما اون موقع جواب داده بودیم اینجا خلط بین علم به وجوب احتیاط و علم به واجب واقعیه، این یه خلطه. حالا برگردیم به بحث دیروز، نعم به بعد، اگر احتیاط واجب نفسی شد، علم به احتیاط علم به واجب واقعی میشه دیگه. چرا؟ چون ذو مصلحت میشه. پس موضوعش رو از بین میبره، پس یا حکومت یا وروده. اما چه کنیم که واجب نفسی نیست، واجب طریقی است. وقتی که طریق شد، علم به واجب طریقی علم به واجب واقعی نیست. یعنی شما وقتی که احتیاط میکنید علم به واجب پیدا میکنید یا واقع احراز میشه؟ وقتی احتیاط میکنید واقع احراز میشه، اما علم به واجب واقعی که پیدا نمیکنید. پس موضوع باقیه. حدیث سعه میگه عدم علم، درسته؟ ادله وجوب احتیاط میگن در تنگنا قرار بگیرید، اون میگه در تنگنا نیستید، این میگه در تنگنایید. تعارض میکنن، موضوعش از بین نمیبره که حکومت یا ورود بشه. این نکته ای بود که دیروز نگفتم، به ذهنم اومد برای فهم این واجب نفسی بودن این رو باید تکرار میکردم، و چون نکردم گفتم امروز ابتدای بحث این رو تکرار بکنم.
عدم علم رو بزنیم عدم علم واقع،
همینه دیگه. عدم علم منظور عدم علم به واقعه. پس اگر علم به واقع پیدا کردید، عدم علم میره دیگه، این میشه ازاله موضوع. و وقتی موضوع از بین رفت، یا دلیل حاکم، یا دلیل حاکم وارده، ببخشید، یا اون دلیل حاکمه یا وارده. بل از
اگر عمل به احتیاط منجر به تحقق واقعی نشه، به چه صورتی؟ به اینکه ما نتونیم احتیاط تام بکنیم. مثلا شما میدونید در این 100 تا مغازه یک کارش مثلا نجاست بره، شما بعد همه رو ترک بکنید، مثلا یا حالا مثلا بس وجودیش که مثلا مراجعه به چیزی رو بخری، میدونید توی یک از اینا هست، میتونی 90 تا رو انتصال بکنی، ده تا آخر نمیشه.
خب در این 90 تا شما به احتیاط عمل کردی اما واقع احراز نشده. اگر ما بگیم واجب واجب غیریه، عملا این 90 تا انتصالشون واجب نبوده. بله. اما خدا به تبعش هیچ مزد و هیچ چیز نباید بده.
بله. این بحث توی همون بحث حجیته که حجیت به چه معناست و همون بحث به اصطلاح سه تا نظر بود اگه یادتون باشه، سببیت محضه، طریقیت محضه و سلوکیه. اونجا بحث مطرح میشه. بعد هم هادا هم اول الکلام، اگر نتونستید امتثال کنید این رو انشالله تو بحث اشتغال تو شبهه محصوره یا غیر محصوره بحث میکنیم که اگر همش نشد امتثال بشه همش باید هر چقدر میتونید احتیاط کنید یا نه، اونجا باید بحث بکنیم. شاید واجب نباشه اصلا، اگر نشه همه رو انجام بدید دیگه تأثیری نداره تو احراز واقع. خب حالا شما هم سوال. بله.
اشکال آخوند که وارد کردم با عدم علم واقع با عدم علم واجب خرص نکنید همیشه اشکالی کردن دیگه به شیخ درسته؟
جناب آخوند
گفتن که شما که میگید حکومت یا بروده ما میگید تعارضه، چون شما بینه عدم علم واجب واقعی و عدم علم واقع خرص گرد.
نه عدم علم به ما اون چیزی که گفتیم گفتم هم یاد داشت بکنیم اینه که شما خلط کردید بین علم به وجوب احتیاط و علم به وجوب واقعی در شبهات. بله اینو اشکال کردیم به جناب شیخ.
اگه ما بیم حدیث سعه رو این اشکال کی وارد میشه؟ زمانی که ما بگیم ما لا یعلم، یعنی عدم علم به واجب
واقع،
نه عدم علم به واقع.
همین واجب واقعی همونه دیگه. بله البته بعضی هم یه بحثایی کردن اینجاها که اینجا آیا منظور ظاهره یا واقعه، این هم بحث شده. اما منظور ما اگر بخوایم بحث تعارض رو درست کنیم اینه که اینجا عدم علم به وجوب واقعی. بله اما احتیاط باعث احراز واقع میشه اما علم ایجاد نمیکنه. یعنی شما وقتی سه تا لیوان رو ترک میکنی قطعا نجاست رو نخوردی اما کدومش نجاست بوده؟ وقتی سه تا فعل رو باید انجام بدی قطعا واجب رو انجام داده اما کدومش واجب بوده؟ نمیدونی. پس واقع احراز شده اما واجب واقعی معلوم نشده.
این اشکال در صورتی وارده که مالایعلمون عدم العلم رو بزنید به وجوب واقعی.
خب منم همین رو دارم میگم.
اگه بزنید به خود واقع،
یعنی عزیزم خود واقع شما وقتی میگید که عدم علم به واقع یعنی عدم علم به وجوب واقع. ما تو احتیاط احراز واقع میکنیم نه علم به واقع اصلا پیدا نمیکنیم. دقت کن. خب به همینه دیگه. شما میگید آقا بزنیمش علم به واقع، علم به واقع هیچ وقت حاصل نمیشه با احتیاط، احراز واقع میشه. خب حالا مالای علمون شما چی میفرمایید؟
مالای علمونش مرموخون میگن یعنی ما عدم علم به وجوب واقعی.
خب حالا شما میگی عدم علم به واقع.
وقتی بگیم عدم علم به واقع شیخ هم میگه
خب چیه واقع؟ میخوایی به چیه واقع شما علم پیدا کنی یا نکنی؟ به وجوب یا عدم وجوبش دیگه؟
حکم واقع.
شما دنبال حکمی و الا واقع من کجا میدونم؟ الان شما 10 تا لیوان اینجا داری یکیش مثلا نجسه، احتیاط میکنی یا هر کار دیگه، شما علم به نجاست این 10 تا لیوان یکیشو پیدا میکنی؟ نه. پس علم به واقع یعنی علم به اون حکم واقع. اما ما میگیم چی؟ احراز واقع. یعنی ما کار نداریم که معلوم کدومه اما احراز میکنیم که دوچارش نشدیم یا احراز میکنیم که اون چیزی که خدا مطلوبش انجام دادیم. بریم تو بحث امروز. آقا دیروز حدیث اطلاق رو گفتیم که وقتی میتونه مستند براءت بشه و مورد استناد واقع بشه که ما منظورمون از ورود وصول باشه نه صدور. بحث تموم شد. این بحث چی بود؟ مبناییه. یه عده جواب دادن گفتن انصافاً وقتی شما استعمالات یرده رو در زبان عربی نگاه میکنید ورود به معنای وصوله نه به معنای صدور. بحث کردن بعضی تو درسای خارج میتونید برید ببینید. حضرت امام با قرائن محفوفه زمان صدور حدیث باز ایشون فرمودن که ورود به معنای وصوله. حالا ما نمیخواییم بحث مبنایی داشته باشیم، حالا میخواییم بحث بنایی داشتیم. میرزای شیرازی اینجا بحث بنایی میکنه، میفرماید درسته باش ما کوتاه میاییم که صدور، ببخشید ورود اینجا به معنای صدوره، اما میاییم چیکار میکنیم؟ با یه اصلی در کنار این حدیث به معنای صدور زمیمه میکنیم اون اصلو به این حدیث و چی رو استنباط میکنیم؟ براءت رو استنباط میکنیم. چطور؟ خیلی واضحه. آقا من نمیدونم راجع به شرب توتون حدیثی صادر شده، حکمی صادر شده، آیه که نه، حالا همون حکم، آیه حکمی حدیثی صادر شده یا نه. اینجا استصحاب چی به من میگه؟ میگه اصل عدم صدور روایتی بفرمایید مبنی بر حرمت شرب توتون یا اکل آووکادو یا شرب پشن فروت، هیچ روایتی و دلیلی نداریم، اصل عدمه. خب ما با این اصل عدم احراز میکنیم عدم صدور رو. این روایت هم میگه وقتی که صدور نشده شما مطلقید، یعنی مباح اون کار، نتیجه میگیریم براءت رو. براءت هم یعنی همین دیگه. پس اینجاها حدیث با زمیمه اصل عدم صدور منتج میشه به چی؟ براءت. تموم شد. این رو کی میفرماید؟ میرزای شیرازی. جناب حضرت شیخ رحمت الله علی، جناب حضرت آخوند رحمت الله علی، ایشون میفرماید نه خیر، این به درد نمیخوره. اون چیزی، دقت کنید، اون چیزی که برای ما در براءت مهمه اینه که مشتبه به ما هو مشتبه مرفوع بشه، نه مشتبه به ما هو مقطوع العدم مرتفع بشه. این یعنی چی؟ یعنی ببینید، من شرب توتون رو یا اکل آووکادو رو یا شرب مثلا پشن فروت رو با عنوان مجهول الحکم توی براءت ثابت میکنم که مرفوع حکمش، اما شما با این کاری که کردید اومدید گفتید مقطوع العدم است. چی مقطوع العدمه؟ ما یقین داریم که، بگید، ما یقین داریم که روایتی راجع به اینها نیومده. البته این یقین، یقین تنزیلیه دوستان، اشکال نگیرید، ما یه یقین وجدانی داریم، یه یقین تنزیلی. یقین تنزیلی یعنی یقین تعبدی، حالا یا جزء زنون معتبر یا جزء اصول معتبر. ما با ظن معتبر که جایگزین یقین میشه یا با اصل معتبر که جایگزین یقین میشه، اینجا برامون یقین حاصل میشه. البته تکرار میکنم، این یقین و قطع چیه؟ وجدانی نیست، تنزیلیه. ما یقین میکنیم. پس آقا دقت کن، دقت کن، ما پشن فروت رو مشتبه برای ما اکلش، شربش، نمیدانیم آیا روایتی راجع به حرمتش صادر شده یا صادر نشده، واصل شده که بماند. الان داریم طبق مبنای آخون جواب میدیم، صادر شده یا نه. میگیم از تو روایت دیگه بیش از این فهمیده نمیشه که اگر صادر نشده مباح است. درسته؟ کل شیء مطلق مباح حتی یرد، یعنی یصدر فیه نهی. پس تا صدور نهی نشده شما در اباحه، در اطلاقی، در ارسالی، در آزادی هستی. درسته؟ خب ما میاییم با کمک اصل عدمی، استصحاب عدم صدور، چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ عدم صدور رو احراز میکنیم. استصحاب یک اصل محرزه، احراز موضوع برای ما میکنه. اینجا آیا صادر شده یا نشده، استصحاب میگه صادر نشده، احراز میکنیم عدم صدور رو. پس عدم صدور کنار این که اگر صدوری نبود مباحه، با زمیمه هم براءت رو آخوند میفرماید ما تو براءت دنبال مقطوع العدم نیستیم که بگیم قطعا نیست روایتی راجب به این چیز. میخواییم بگیم که راجب به این مجهول الحکم بفرمایید حکمی ظاهرا نداری، نه اینکه هیچی نداریم. این جواب جناب آخوند. ما دنبال عنوان مشتبه الحکمیم، دنبال مجهول الحکمیم، دنبال بفرمایید مشکوک الحکمیم، نه دنبال مقطوع العدمیم. یعنی قطعا هیچی صادر نشد. البته گفتم این قطعا تنزیلی. باز مستشکل میاد میگه که جناب آخوند چرا سخت میگیری؟ حالا چه به عنوان مقطوع العدم چه به عنوان مجهول الحکم مشتبه الحکم. آقا میگه نتیجه نمیده که بخور، میگه نتیجه نمیده که راحت باش، ما دنبال اون راحتی هستیم برای خلائق. بذار درستش کنیم. گرفتید؟ یعنی سخت نگیر. حالا چه فرقی میکنه من به عنوان مجهول الحکم پشن فروت رو بخورم یا به عنوان مقطوع العدم پشن فروت رو بخورم؟ بله حدیث میگه اطلاق تو راحتی هستی. حالا چه به عنوان مشتبه الحکم چه به عنوان مقطوع العدم؟ جناب آخوند میگه نه اشتباه نکن، اینجاها فرق میکنه. کی گفته فرق نمیکنه؟ میگیم خب یعنی چی فرق میکنه؟ برای اینکه این فرق رو مشخص کنه یه مقدمه جناب آخوند میفرماید و اون مقدمه اینه که مشکوک ما دو قسمه. با این حرف شما که عنوان مهم نیست یه قسمو میتونیم براءتش رو ثابت کنیم، یه قسمو قطعا نمیتونیم ثابت کنیم. پس جامع افراد نیست، به درد نمیخوره حرفتون. هنوز توضیح ندادم، مقدمش رو باید بگم. پس گرفتید آخوند چی فرمود؟ یعنی مستشکل میگه بابا چه فرقی میکنه با چه عنوانی؟ مشکوک الحکم، مقطوع العدم، یعنی مقطوع و عدم الحکم، عدم صدور الحکم برای این چیز چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که ما به اون اباحه برسیم، به اون ارسال و اطلاق برسیم. بله؟ پشم فروت رو بخوریم، ما اینو میخواییم. و چی میشه؟ حاصل میشه با این چه عنوان مقطوع العدم چه عنوان مجهول الحکم. جناب آخوند میگه نه اینطوری نیست. مشکوکات دو قسمن. اینجا رو دقت کن، مقدمه که حرف جناب آخوند رو بفهمیم. مشکوکات چند قسمن؟ دو قسمن. یه سری مشکوکات بدویه هستن که شک در اصل تکلیفن و اینجا نمیدونیم راجب به اونها حکمی صادر شده یا نشده، همون مجهول الحکمی که شما میگید. اما بعض از مسائل تعاقب الحالتینن. تعاقب الحالتین یعنی چی؟ خوب دقت کنید. تعاقب الحالتین یعنی چی؟ یعنی ما یه مسئله داریم، دو حالت برو عارض شده، دو حکمم برو عارض شده، اما الان تو تقدم و تأخرش دوچار مشکل شدیم. اگر این رو در نظر بگیریم دیگه حرف شما درست نیست. چطور؟ اول تعاقب الحالتین رو بگم. آقا مثال میزنم، همون پشن فروت مثال، ها مثال آموزشیه. آقا یک روایتی داشتیم، دقت کن عزیزم، ما یه روایتی داشتیم میفرماید پشن فروت حرام است. یه روایتی هم اومده که از الان به بعد، یا نگیم از الان به بعد، بگیم پشن فروت حلال است. گرفتید؟ تعاقب الحالتین رو داریم میگیم. پس توی مرحله حلاله، توی مرحله حرام، حلال نیست، حرامه. درسته؟ حالا ما اینجا نمیدونیم اول روایت حلیت اومده بعد حرمت، که الان پشن فروت چی میشه؟ حرام میشه دیگه. یا اول روایت حرمت اومده بعد حلیت اومده، که الان پشن فروت چی میشه؟ پس این میشه مشکوک نه مشکوک بدوی، مشکوک مقرون به علم اجمالی در تعاقب الحالتین. گرفتی چطور شد؟ مشکوک به حکم یک شی به خاطر چی؟ علم اجمالی به تقدم و تأخر صدور یک یا دو روایت راجع به یک شیعی که تعاقب الحالتین داره، دو حالت برش عارض شده. خب اینجاها به من بگید ببینم آخوند، این مقدمش حل شد، روشن شد؟ حالا به من بگید ببینم، اگر ما پشن فروت و شک کردیم حلال است یا حلال نیست، اگر مشتبه الحکم باشه، مشتبه الحکمه، میتونیم بگیم که بفرمایید، میتونیم بگیم براءت جاریه. اما اگه گفتیم مقتوع العدمه، بینی و بین الله، اینجا مقتوع العدمه، یقین داری که هیچی صادر نشده، یا اتفاقا یقین داری یه چیز صادر شده نمیدونی مقدمه یا مؤخره، پس با عنوان مشتبه الحکم براءت جاری میکنید تو تعاقب الحالتین، اما با عنوان مقتوع العدم نمیتونید براءت جاری کنید. پس ببین به درد براءت نمیخوره اگر شما عنوانت عنوان مشکوک الحکم، مشتبه الحکم، مجهول الحکم نباشه. با عنوان مقتوع العدم یک دسته، درست اون دسته زیادن، شبهات بدویه قطعا خارج میشن، اما شبهات مقرون به علم اجمالی از این جنس، یعنی تعاقب الحالتین، شما میتونی بگی که من قسم حضرت عباسی میخورم که روایت نداشت. آقا روایت داشت، فقط نمیدونی کدومش مؤخر بود، اول حرمت بعد حلیت، یا اول حلیت بعد حرمت، پس به درد نمیخوره. مستشکل دوباره جواب میده، مستشکل دوباره جواب میده، خواهشاً دقت کنید، بذارید امروز عبارتش هم تموم کنیم. مستشکل میگه که قبول دارم، حرفت خوب بود، ممنون، روشن شدن،
خوشم،
بله زیبا بود، خیلی دقت میکنید شما ماشاءالله. با مایی آقا؟
بله.
میفرماید بسیار حرف خوبیه، لکن ما اینجاها با قول به عدم فصل اون مشکوکا و تعاقب حالتین رو هم داخل میکنیم. چطور؟ هر کسی قائل به، بفرمایید، هر کسی قائل به براءت در شبهات بدویه شده، قائل به براءت در شبهات علم اجمالی محفوفه به علم اجمالی در تعاقب الحالتین هم شده. پس ما با همون مشکوک، ببخشید، با همون مقتوع العدم شبهات بدویه رو ثابت میکنیم، بعد با اجماع چی بود؟
مرکب،
باریکالله، اجماع مرکب یعنی عدم القول بالفصل، میاییم اینو داخل میکنیم. جناب حضرت آخوند یک اشکال بسیار فنی میگیره به این حرف. اینجا از مواردیه که کر و فرش زیاده. با مایید دیگه، گم که نشدید؟ خب آقا، جناب آخوند اینجا باز پاسخ میده. برای این پاسخ باید یه مقدمه برای شما بگم، و اون مقدمه اینه. ما، دقت کنید، ما با اصول عملیه لوازم، ملزومات، مقارنات و ملازمات اصل عملی رو نمیتونیم اثبات کنیم، چون اصل مثبت میشه. تکرار کنم؟ اینو قبلا خوندید، حالا انشالله تو تنبیهات استصحاب مفصل، تو یکی از تنبیه ها، البته چند تا تنبیه، سه تا تنبیه حداقل راجع به اصل مثبته. اصل مثبت چیه؟ اصل مثبت اینه که شما با اصول عملیه مستصحب رو، یا هر چیزی که با اصول عملیه ثابت میشه رو ثابت میکنید، اما حق ندارید لوازم او رو، چه لوازم عادی چه لوازم عقلی، حق ندارید ملزومات او رو همینطور، حق ندارید ملازمات او رو همینطور، حق ندارید مقارنات اتفاقیه او رو همینطور، چیکار کنید؟ اثبات کنید. چرا؟ انشالله اونجا بحث میکنیم که لسان ادله رفع ما به ید الشارع به ما هو شارعه، نه رفع ما به ید الشارع به ما هو خالقه. این خلاصه استدلالی که انشالله بعدها خواهیم آورد. اما الان اجمالا میدونیم اصل مثبت حجت نیست. خب همین الان خب اینجا چطور اصل مثبت میشه؟ به قول برادرمون بفرمایید شما اینجا چطور اصل مثبت میشه؟ اینطور میشه که شما اومدید مقتوع العدم رو در شبهات بدویه چطور ثابت کردی؟ با چی؟ نه 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 با استصحاب. یادتونه چی کار کردیم؟ بریم اول بحث میرزای شیرازی گفتش این حدیث با ضمیمه یک اصل محرزی به نام استصحاب. این اصل محرز چی رو ثابت میکنه؟ چی رو ثابت میکنه؟ نه نه چی رو ثابت میکنه؟ عدم صدور رو، درسته؟ و ما ثابت، یعنی ما با اشکالاتی که گرفتیم شما هم قانع شدید عدم صدور مخصوص شبهات بدوی است. بعد شما اومدید گفتید خب پس این که ثابت شد لازمش اینه که اون هم هست، یعنی شبهات تعاقب حالتین هم هست و این اصل مثبت میشه. تکرار کنم دوباره اصل مثبت بودنش رو دقت کنید. شما با عنوان مقتوع العدم چی رو خارج کردید؟ شبهات بدویه رو خارج کردید. شبهات بدویه با اصل استصحاب ثابت شد که نسبت به اونها نهی صادر نشده، پس چون نهی صادر نشده مباحه، پس مباحه، درسته؟ حالا اومدی با عدم فصل اومدی لازمش هم ثابت کردی، گفتی اگر شبهات بدویه رو قائل بشیم لازمش اینه که شبهات تعاقب الحالتین در محفوف به علم اجمالی هم ثابت میشه. عزیزم دقت کن، عدم الفصل همون لازمه اون موضوعه. یعنی شما اومدی بدویه رو ثابت کردی گفتی لازمش اینه که اونم هست، بله یه واسطه خورد و این میشه اصل مثبت. اتفاقا یادتونه گفتم بنده جواب جناب آخوند رو میدم، بنده با همین نکته جواب خواهم داد. حالا فکر نکنم دیگه برسیم، الان یه کمی تطبیق بدیم ببینیم میرسیم به این ففهم یا نه که جواب جناب آخوند رو بدیم. اگه جواب آخوند رو بدیم حتی بنای این روایت به درده، حتی این این روایت حتی بنای هم میشه. ففهم اینه، حالا آقا میفرماید دیگه تطبیق بذار فردا. ففهم اینه دوستان، دقت کنید، اصل استصحاب اصل محرز است، یعنی احراز چی میکنه؟ احراز موضوع میکنه. استصحاب اینجا اثبات حکم برای تعاقب حالتین نمیکنه، استصحاب برای ما موضوع درست میکنه، اجماع مرکب بگید حکم به وحدت اینها میکنه. پس اونی که داره حکم میکنه که تعاقب حالتین مثل شبهات موضوع مثل شبهات بدویه است، اجماع مرکبه نه استصحاب. استصحاب صرفا موضوع درست میکنه، موضوع که اومد حکمم برش بار میشه تقریبا. ببینید اون چیزی که مهمه اینه که مثبت خود حدیثه، اما با کمک اجماع مرکب و استصحاب منقح موضوعه، چون استصحاب از اصول محرز است و موضوع سازه، حکمش رو روایت میده با کمک اجماع مرکب. پس اینجا استصحاب برای ما صرفا موضوع درست کرده، حکمو کی داده؟ روایت. و این روایت با کمک اجماع مرکب به چی میرسه؟ به تعاقب حالتین میرسه. پس اینجاها اشکالی نیست و اینجا اصل مثبتی نیست. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.